والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين حبيب إله العالمين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با فلسفه اعمال حج بود و ما به طور فشرده به بعضی از حکمت‌ها و فلسفه‌های این اعمال اشاره کردیم و رسیدیم به مسئله رمی جمرات که 3 ستون هست که به هر ستونی 7 ریگ باید زده بشه. روز اول به ستون آخری که جمره عقبه ازش تعبیر میکنن و روز دوم و سوم به هر 3 جمره باید که ریگ بزنند، که خب خیلی هم کار مشکلی است که اون جمعیت و خب یه تبعاتی هم داشته است و یه مقداری اصلاح شده، ولی باید بدونیم که این عمل پیامش چی هست. محاله که خدا دستور بده یه چنین کاری رو شما انجام بدید و هیچ پیام و ثمره و نتیجه ای نداشته باشه. ما خدا را حکیم میدونیم و معتقدیم بر این که هر فرمانی و هر دستوری از خدا ثابت بشه این یه حکمتی داره. تمام مسلمین جهان معتقدن که باید این جمرات بهش ریگ زده بشه. چرا؟ یه مقدارشو هفته گذشته اشاره کردیم و اون خلاصه میشد در دشمن ستیزی که سر راه حق و سر راه راست همیشه دشمنای انسی و جنی قرار دارن که اینا با وسوسه هاشون مسیر را برای مردم کج میکنن. جامعه ترین کلمات در این زمینه سوره مبارکه و ناس هست. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پیغمبر اکرم مأموریت پیدا می کنند که به مردم این پیام رو بدن. قل اعوذ برب الناس، ما پناه میبریم به رب مردم. این یک. ملک ناس، اون که پادشاهی بر مردم داره. اله ناس، اون کسی که معبود مردمه. هر 3 جمله اشاره به حضرت پروردگاره که وقتی یک خطری به انسان متوجه میشه باید انسان پناه ببره به یک قدرتی که بتوند او را از خطر حفظ کنه. منتها میدونید چیزهایی که میتونن حافظ انسان باشند اینا مختلفه. شما از باران برای اینکه کلاه و کت و شلوارتون خراب نکنه پناهنده به چتر میشید. خب این چتر شما رو حفظ میکنه از اینکه این آسیب باران به لباس و کلاه شما برسه. این پناهندگی است. یا مثلا فرض کنید در زمان قدیم تو بیابونا قلعه ها می ساختن. چرا؟ خب بیابون نیروی انتظامی که اونجا نبود و اون روستا رو درندگان تهدید می کردن، دزدا تهدید می کردن. اینا می رفتن یک قلعه می ساختن، دیوارای بلند محافظ می زاشتن و شبها می رفتن تو این قلعه ها متحسن می شدن که از ضرر و شر این حیوانات و دزدا در امان بمونن و پناهندگی بود. حالا گاهی خطرهایی است که از هیچ راهی نمی شد اینها رو جلوگیری کرد، مثل وسوسه هایی که خناس ها می کنند و قلب انسان رو آلوده می کنند. حالا این وسوسه گران گاهی پنهانند و جنی هند و گاهی انسی. انسان ها همینان که می بینیم تو دنیا الان سایت هاشون کار می کنه و برای منحرف کردن مردم از اسلام و دین اون چی که در توانشون هست دارن فعالیت میکنن. حالا یکی از راه مثلا گفتار و الغای شبهات، بعضیشون از راه پخش کردن فیلمای مبتذل و هر کدوم از یه راهی مشغولن برای اینکه مردم رو مسیرشون رو منحرف کنن. خب اینا شرند، شرشون هم وسواسه و انسانی هم مثلا انسان. بعضی جنی هم مثل خود شیطان که کان من الجن، نامرئی هم هستن، یعنی خناس هم. خناس یعنی پنهان، که خود شیطان میگه که لآتین نهم من حیث لا یرونی، از یه راهی من میام که اونا منو نمیبینن. خب این وسوسه ها رو با چه وسیله‌ای میشه دفع کرد؟ هیچ راهی نداره به جز این که با ایمان به خدا جلوی این وسوسه ها رو گرفت. چون این وسوسه ها درونی است، یه ایمانی هم میخواد که اونم درونی باشه که در درون یاد و وسوسه ها رو خونسا بکنه. این ضرورت داره. بنابراین به پیغمبر خطاب میشه، پیغمبر بگو که من پناه میبرم به خدا از شر وسوسه های خناسانی که بعضشون از جنن بعضشون از انسن، من از جنت و ناس. منتها خدا رو ما سه جور یاد میکنیم. قول اعوذ به رب ناس این یک، اله ملک ناس این دو، اله ناس این سه. حالا چرا با سه کلمه خدا مطرح شده اینجا؟ قول اعوذ بالله، دیگه احتیاجی به اون چیزا نبود، ولی این اشاره است. بنابر اون چی که بعضی از مفسرین بیان فرمودن، اشاره این است که انسان سه حالت داره، سه دوران در زندگیش وجود داره. دوران اول دوران طفولیته، و در دوران طفولیت انسان مربی میخواد. یک کسی که دامن همت به کمر بزنه و این بچه را رشدش بده تا به سن بلوغ برسد، به رشد برسه تا اونجایی که خودکفا بشه. اینجا خدا برای انسانها ازش تعبیر میشه به رب ناس. بعد این انسان میرسه به جوانی. جوانی دوران از شود که طغیان نفس است، دوران طغیان شهوت است، دوران طغیان غضب، و این احتیاج داره به یک نیروی قهاری که این قواش رو مهار کنه، جلوش بگیره، محدودش کنه. خدا در اینجا ملکه، یعنی پادشاه پرقدرتی است که میتونه این جوان را از مهلکه ها نجات بده. و میرسیم به دوران پیری. دوران پیری دیگه انسان قواش تحلیل رفته، امیدی به دنیا نداره، فقط به دنبال این میگرده که با یک خدایی راز و نیاز بکنه. خب دیگه خواسته ای نداره، دیگه حالا هوایی نداره، فقط دنبال این میگرده راز و نیاز کنه. اونجا خدا میشه اله. و در هر سه دوران ما نیاز به خدا داریم. در دوران طفولیت نیاز به رب داریم، در دوران جوانی نیاز به ملک داریم، و در دوران پیری نیازی به اله داریم. این است که با سه تعبیر خدا یاد شده. خب میخواستم اینو عرض کنم که این انسان در یک مهلکه های عجیبی ممکنه قرار بگیره به وسیله دشمن. میباد راه دشمن ستیزی رو انسان یاد بگیره. یعنی در جریان رمی جمرات به ما تعلیم میدن که شما داری به طرف خدا میری، دشمنان انسی و جنی تو را تهدید میکنن و باید با اینها مبارزه بکنی، این دشمنان را از سر راهت برداری تا به لقاء الله برسی. این درسی است که از جمرات یاد میگیریم، دشمن ستیزی. اسلام یک قانون دارد به نام قانون جهاد. البته جهاد یعنی مبارزه با دشمن، و جهاد یک جهاد دفاعی است. یعنی وقتی که دشمن حمله میکنه، اسلام اجازه نمیده که ما بنشینیم تا دشمن پیش بیاد و هر کجا رو که بخواد بگیره. ما باید مقابله کنیم، و همینطوری که قرآن هم میفرماد اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله، و میباد اسلحه برداریم. اعدوا لهم ما استطعتم، تا میتونید خودتون رو مسلح کنید به سلاح روز. یعنی امروز که دیگه روز شمشیر نیست، دیگه حالا عرض شود که شاید تفنگام اون کارهای رو نداشته باشه، این اسلحه های قدیمی دیگه حالا برد نداشته باشه، میباید مجهز بشید به سلاح های اتمی، چون دشمن از راه دور با سلاح‌های اتمی یه وقت یه شهری رو منهدم میکنه، مثل که آمریکایی‌ها این کار رو انجام دادن و شهر هیروشیما را با بمب منهدم کردن و اون همه تلفات داشت. اگر مسلمان‌ها مجهز به سلاح‌های روز نباشن، اونا ما را طعمه خودشون قرار میدن، با یه یورش و حمله میان و ما را نابود میکنن. ما میباد آماده بشیم، مسلح بشیم به سلاح روز و این ریگه هایی که برمیداریم پیام داره که اگر خواستی با دشمن مبارزه بکنید باید که مسلح بشید، دست خالی نمیشه. این پیام رو داره. حالا این یه پیامش، و اما اون پیام مهمی که داره مسئله اخلاقی است که این رو بعضی از دانشمندان وقتی فلسفه حج نوشتن میگن ما باید که متوجه باشیم که یه پیام سنگین اخلاقی داریم. حالا این پیام چیه؟ ما باید این تصور رو داشته باشیم که دشمن منحصر نیست به دشمنهای بیرونی یا دشمنهای شیطانی و جنی. یه دشمن داریم خیلی گردن کلفت و قوی، نیرومند، فعال، خودی و اون اسمش نفسه. همینطوری که گفتیم با دشمن خارجی باید مبارزه کرد، دشمن ستیزی کرد، با دشمن داخلی و درونی هم باید این مبارزه رو داشته باشه که اسمش نفسه. پیغمبر فرمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان همون دشمن درونی است که اسمش نفسه، که یه کمیته ایست مرکب از شهوت و غضب. اینه باید باش مبارزه کرد و این احتیاج به ریاضت داره. یعنی ساده نیست مبارزه کردن با نفس، که شنیدید این روایت رو الحمدلله هم خوندید هم شنیدید که جنگی شد و مسلمان ها به جنگ رفتند و خیلی هم بهشون سخت گذشت و وقتی برگشتن پیغمبر فرمود علیکم بالجهاد الاکبر، بر شما باد به جهاد اکبر. خیلی مسلمان ها ناراحت شدند، ما تازه از جنگ اومدیم و هنوز خستگی جنگ در چهره ما نموداره. دو مرتبه پیغمبر اعلام جنگ میکنه، اونم جنگی بزرگتر از جنگ گذشته. گفتن که جهاد اکبر چیه؟ فرمود که مبارزه با نفس. واقعا مشکله که آدم پا بذاره روی خواسته های نفسانیش. حالا ما چیکار بکنیم که بتونیم با نفس مبارزه بکنیم؟ علمی هست در اسلام به نام علم اخلاق. علم اخلاق راه مبارزه با نفس را به ما یاد میده و این یک به اصطلاح تعلیماتی لازم داره که ما یاد بگیریم چگونه با نفس مبارزه کنیم. پیام این ریگا همینه که میباد با نفس امارمون که تجسم پیدا میکنه در جمرات مبارزه کنیم. حالا اینا احتیاج به توضیح داره. اجازه بفرمایید که من یه مقداری برای شما مطلب رو باز کنم. علم اخلاق از علوم بسیار مقدس و مهمه. مسلمان و غیر مسلمان احتیاج دارن به اینکه این کلاس اخلاق رو طی کنن. حالا نظریاتی که دانشمندان دارن که اصلا اخلاق یعنی چه؟ علم اخلاق چه علمیه؟ سه نظریه اینجا ابراز شده. من یکی یکی اینا رو مطرح میکنم، یادداشت بفرمان تا انشاءالله بتونیم از این بحث نتیجه بگیریم. وقتی ما میریم مکه بدونیم که میریم علاوه بر تحکیم عقایدمون اخلاقمون هم اصلاح کنیم، که وقتی میریم مکه و برمیگردیم کاملا مشهود باشه که ما عوض شدیم. علامت قبولی حجمون رو ببینیم، حج رو ما اثر گذاشته است یا نه. اگه دیدیم اون آدم قبلی نیستیم معلومش قبول شده، اگه دیدیم نه همونیم که هستیم شاید هم بدتر بشیم، معلوم میشه که حج قبول نشده. این درسای اخلاقی مهم را حج به ما میده، منتها باید گوش شنوا و چشم بینا داشته باشیم. و متاسفانه ما که مکرر موفق شدیم رفتیم برای زیارت خانه خدا، ببینیم نوع مردم به خرید و گردش توی محیط بازار بیشتر اهمیت میدن تا به خود مناسک حج. مشهوده، شاید اکثر اوقاتشون صرف خرید و فروش سوغات و امثال ذالک باشه، به عمق حج پی نمیبرن، متوجه نیستن که دارن میرن کلاس ببینن، نمیرن خرید کنن. یکی از علائم آخر الزمان همینه که در روایات داره میفرمون که در آخر الزمان حجاج حج میرن برای تجارت و روح حج ازشون گرفته میشه. علمای اخلاق سه نظریه دارند. یه نظریه مال مرحوم فیض رحمت الله علیه که ایشون کتابی دارن به نام محجت البجزا، از کتابهای بسیار عالی و مفید هست. در اونجا ایشون میفرمایند که اخلاق یعنی چه؟ خود اعمال رو میگن. اعمال گاهیش خوبه و گاهیش بده. وقت تقسیم بندی کردن میگن افعالی که ما انجام میدیم بعضیش منجیاته، بعضیش مهلکاته، بعضیش عباداته و بعضیش عادات. این چهار تقسیم بندی رو میکنن روی کارهایی که ما انجام میده. بعضی کارا به ما افت میده و اینا رو بهش میگن مهلکات، یعنی انسان را از انسانیت خارجش میکنه، میبردش در کنار حیوانات، مثل اولائک کل انعام بل هم اضل سبیلا. اونایی که فقط میپردازن به شهواتشون، به غضبشون، به دنیاشون، به زرق و برقهای دنیا، اهل معصیتن، اهل گناهن، اینا اعمالشون رو میگن مهلکات. منجیات اون کارهاییست که به انسان رشد میده، معنویت میده، زمین ساز برای بهش رفتنشونه، اینا منجیاته. یه سری کارام از عبادته، مثل نماز و روزه و حج و غیر ذالک. یه سری کارام از اینا عاداته، انسان ها عادت دارن یه کاری رو مثلا تو زندگیشون انجام میدن، مثلا خواب میرن، خواب رفتن یه عادته. آدم هایی هستن که این عادت رو از سر خودشون میندازن، اصلا خواب نمیرن. ما داشتیم افرادی که اینا اصلا خواب در قاموسشون وجود نداره. یه آدم هایی هستن که عادت دارن به خواب، سر ساعت که میشه دیگه نمیتونن خودشون حفظ کنن، چشماشون مثل در همون مرتب حتی باز میکنن پیش میشه. این جوریه. اینا رو میگن عادات. اون وقت میفرمان اخلاق خوب دوتا چیزه، یکی منجیات هست و یکی عبادات، و الا مهلکات یا عادات اینا به عنوان اخلاق به حساب نمیان. این یه نظریه. نظریه دیگری هست که این نظریه رو فلاسفه قائلن و میگن اخلاق یعنی چه؟ اینا تقسیم بندی میکنن، میگن نفس دو قوه داره، یه نیروی شهوانی، یه نیروی غضبیه، و یه نیرو هم داره غیر از اینا، نیرو عقلی بهش میگن. اینا میشه سه تا نیرو، نیروی غضبیه و شهویه و عقلیه. نیروی شهوت و غضب افراط و تفریط داره، اینا میشه چهار تا، ببخشید میشه که هفت تا. چرا؟ برای اینکه یه غضب داریم معتدله، یه غضب داریم در حد ضعیف، یه غضب افراطی. خوب خدا غضب رو داده، بی جهت که نداده، بلکه من بتونم از خودم دفاع کنم. اگر یه دشمنی به من حمله کرد و از خودم دفاع کردم، به جا هم دفاع کردم، این نیروی غضبیه ایست که معتدله. اگر از نیروی غضبی سوء استفاده کردم، دیدم حالا قدرت دارم، بگذار چهار تا آدم رو لطپار کنم، مثل اون آدمی که اسلحه دست میگیره میره تو دانشگاه 33 تا دانشجوی بیگناه رو به کشتن میده، این افراط در غضبه. یه وقت تفریطه، یعنی غضب کارایی نداره، جبن پیدا میکنه، ترس داره، تو میخواد برد با دشمن بجنگه تو میدان جهاد، ترس او رو فرا میگیرد، عقب میزنه. این عرض شود که قوه شهویش، قوه غضبیش ضعیف میشه. اون حد اعتدال قوه غضبیه رو میگن اخلاق. این حرف این بزرگواراست. یا مثلا شهوت، یه حد افراطی داریم، یه حد تفریط داریم، یه حد وسط. من باب مثال عرض میکنم، یه آدمی پرخوری میکنه، خب این شهوت خوراک داره و این افراطی هم هم این بده. یه کسی که اصلا کمخوری میکنه و به خودش فشار میاره و قوای بدنش رو تحلیل میبره، این بده. حد وسط، در حد نیاز انسان خوراک میکنه که بتونه ادامه حیات بده و عبادت بکنه، این حد وسطه. این قوه متوسطه را میگم این اخلاق. این حرف رو یه دسته از فلاسفه میزنن، یه دسته از عرفا هستن، اونا میگن که ما اگر بخوایم به لقاء الله برسیم و کاری بکنیم که ارتباطمون با خدا تنگاتنگ بشه، 100 منزل را باید طی کنیم و این منازل میشمارن تا برسن به اون مرحله آخر که میگن واصل شده. اینم یه رویه است، ولی ما دوست داریم که رویه‌مون رویه قرآن باشه. همونطور که قرآن ما را راهنمایی کرده و الحمدلله قرآن ما از نظر درس اخلاق خیلی قویه، عالی ترین دستورات اخلاقی رو ما از قرآن یاد میگیریم که حدود 400 درس اخلاق در قرآن هست که اینا رو به ما یاد دادن، که بر میگردید به اون مسئله حد وسط. مثلا قرآن میفرماید که لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. یه مالی در اختیارت هست، دستتو باز نکن که هر چی تو دستت هست اینا انفاق کنی، با خودت هم نیاز داری. این خوب نیست که تو هر چی داری بدی بعد بشینی سر راه گدایی بکنی، نه، یاد خودت هم باید باش. ولا تبسط ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، اینم بده که دیناری به احدی کمک نکنی، حتی کم خانوادت هم بذاری، کم شکمت هم بذاری، بخل داشته باشی، این بده. حد وسط، نه تمامشو انفاق کن نه بخل داشته باش و هیچی به کسی نخواهی بده. این درست نیست. مثلا یه درس اخلاقی بسیار عالی است. یا میبینیم برهان میفرماد اعدلوا و اقرب للتقوا، عدالت رعایت کنی این به تقوا نزدیکتره. عدالت یعنی حق کسی رو نخوری، حق هر کسی را به موقعش به او پرداخت بکنی، هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده. این عدالت است، یکی از درس‌های مهم اخلاقی است. یا مثلا فرض بفرمود که بفرمود و بالوالدین احسان، لا تقل لهما اف، به پدر و مادرت احسان کن. کلمه ای که اونا ازش احساس کنن که تو از اونا متنفری، این کلمه رو نگو. این درس اخلاقه. و همچنین به هر حال یک نقش بسیار مهمی تو زندگی داره اخلاق، و اینقدر باید این کارای خوب را تکرار آدم بکنه تا ملکش بشه. یعنی چه؟ شما مثلا یه تسبیح دست میگیرید 500 بار یه ذکر رو قرار تکرار کنید. خب اولی، دومی، دهمی، صدمی، هی این ذکر رو تکرار میکنید و توجه دارید. اما دفعه 201 خوابم که باشید این ذکر همطور به زبانتون جاری است، توجه هم که نداشتید، سر حساب میشید میبینید زبونتون داره کار میکنه اما حواستون تو زبونتون نیست، به طور خودکار داره این ذکر تکرار میشه. وقتی یه کار خوبی رو انسان به طور مداوم انجام داد تا حدی که ملکش بشه، یعنی به جوری که دیگه احتیاجی به این که به خودش بخواد تحمیل کنه نداشته باشه، خودکار این کار خوب انجام میده. مثال میزنم مثل دوچرخه. سوار دوچرخه میشی، اول یه خود فشار میارید، این رکاب رو به راه میندازید تا این چرخهای دوچرخه به حرکت در بیاد. اما یه وقت هم دیگه پارم که حرکت نده رو رکاب و هم تو بیشینی، خودش به طور اوتوماتیک این چرخها حرکت میکنه. اخلاق یعنی همین، که اینقدر یه کارهای خوب رو تکرار بکنید و تمرین بکنید تا به طور طبیعی و ناخودآگاه غیر از کار خوب کاری دیگه ازتون صادر نشه. این میشه اخلاق. حالا نقش اخلاق رو من در قالب یک روایت براتون میخونم تا بفهمیم که این درس‌های اخلاقی رو ما در منا کجا یاد می‌گیریم. اونجا هم تو که با شیطان می‌باید مبارزه بکنیم، با رذایل اخلاقی خودمونم باید بجنگیم و این سلاح لازم داره. تا اونا رو بعد صحبت چی می‌کنیم. این روایت رو بخونم، روایت جالبی است. یک صلوات محبت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نظرتون عرض کنم که این روایت رو در کتاب قصص الانبیا مال راوندی است، اونجا نقل میکنه. میگه قال ابلیس لعنه الله یا نو، یه برخوردی داشت شیطان با حضرت نو، گفت یا نو لکه اندی یدون سعلمو که ارشود خسالن، گفت تو به من حق داری و من به خاطر حقی که تو به من داری یه خصال و صفاتی رو به تو تعلیم میکنم قدر اینها رو بدون. حضرت نوح تعجب کرد، من چه حقی دارم به شیطان که این تعبیر رو میکنه؟ گفت ما یدی اندک قال دعوتو که علا قومک حتی اهلکهم الله جمیعا. حقی که به گردن من داری اینه. من خیلی سرم شلوغ بود، هر روز باید میرفتم سراغ یک کسی و فریبش میدادم، تو نفرین کردی، مردم همه مردن، ما را راحت کردی، این حق رو بر ما داری. بعد شروع کرد موعظه کردن به حضرت نوح، گفت ایاکه والکبر و ایاکه والحرص و ایاکه والحسد. گفت از سه تا اخلاق بد از اینا بپرهیز. اول از کبر، خود بزرگ بینی، از این اجتناب کن. دوم والحرص، از این که حرص دنیا رو داشته باشی که هر چی که دنیا گیرت میاد دنبال بقیهش بگردی، از اینم اجتناب کن. و از حسد هم اجتناب کن. فإن الكبر هو الذي حملني على ترک السجود لآدم. خب اما تکبر این سبب شد که من دستور خدا رو زیر پا بذارم، وقتی خدا فرمان میده من به آدم سجده کنم زیر بار نرفتم، تکبر کردم، از بهشت بیرونم انداختن. چرا من از بهشت محروم شدم؟ به خاطر کبر، تکبر، خودبینی. بله، فاکفرنی و جعلنی شیطانم رجیما. وقتی من فرمان خدا را نبردم، خدا نسبت کفر به من داد و منو رند از بهش بیرون کرد. و ایاکه والحرص، گفت جناب نوح از حرص هم اجتناب کن. چرا؟ علتش اینه، گفت فإن آدم علیه السلام ابی له الجنه و نهی عن شجره واحده. گفت که آدم تو بهش همه چیز براش مباح بود، خدا به اینا دستور داده بود، به این زن و شوهر، که کلا من عیس شئتما رقدا، از هر میوه ای، از هر خوراکی، هر چی که در بهش هست میتونید استفاده کنید. اما از یه درخت نهیشون کرد. اینا رفتن سراغ اون درخت به خاطر حرصشون. خب این همه نعمت تو بهشت از اینا رو ول کردید، رفتی سراغ اون درخت. خب چرا این کار کردی؟ بس سبب شد برای این که اینا از این درخت که خوردن، از بهشت دوتایشون رو بیرون کنن با اون وضع ناجور، یعنی برهنه و اوریان، از بهش بیرونشون کنن. بعد می فرماد فحمله الهرس علا ان اکل منها. هرس وادار کرد آدم رو که از اون درخت بخوره و نتیجهش اون شد که می دوید. و ایاکه والحسد، گفت از حسد نیز بپرهیز. چرا؟ گفت علتش اینه که این ابن آدم حسد اخاه، قابیل حسد برد بر برادرش قابیل و نتیجهش این شد که قتله، او برادرش رو کشت. و قال نوح صلوات الله علیه متا تکون تقدر علی ابن آدم. حضرت نوح آخر کار پرسید جناب شیطان چی میشه تو بر انسان‌ها خیلی سلطه پیدا میکنی و انسان‌ها رو تحت فرمان خودت قرار میدی؟ گفت وقتی که انسان غضب بکنه من برش مسلط میشم و دیگه اون کارا که نباید بکنه انجام میده. نقش اخلاق، تو زندگی از این حدیث به خوبی روشن میشه که سه صفت بد، کبر و حسد و عرض شود طمع، اینا با شیطان و آدم و فرزندان آدم چه کرد؟ بنابراین ما موظفیم در فرصتهایی که پیش میاد از کلاس‌های اخلاق استفاده بکنیم و مهمترین کلاس در منا هست و رمی جمرات. حالا این رمی جمرات چگونه به ما درس اخلاق میده که ما بتونیم با نفسمون مبارزه بکنیم، باز میموند برای هفته آینده انشاءالله. صلوات خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اولین سوالی رو که مطرح فرمودند، خواستند کتابی رو در اخلاق معرفی بفرمایید که در ضمن برای سطح عامه هم قابل استفاده باشد.
کتابی است به نام کتاب اخلاق از نظر قرآن که نویسندش شخصی است به نام آقای طاهری، که بسیار کتاب سلیس و روان و جامع هست که میتونن آقایون ازش استفاده کنن.
سوال فرمودن وقتی که اخلاق به صورت عادت و ملکه در بیاد، آیا دیگه ثوابی داره؟ چون دیگه ترکش نمیتونیم بکنیم عملا.
البته هر کاری رو انسان انجام بده به منظور تعالی و رشد معنوی، این قطعا ثواب داره، شکی درش.
با سوال کردن که راه نجات از وسواس رو بفرمایید.
حالا ما بیرو درواسی باید حرف بزنیم. بارها من گفتم و به نتیجه هم رسیده، وسواس میشه قابل رفعه، ولی کن یه حالت لجبازی عجیبی دارن آدم های وسواسی که با این حالتی که دارن و حرف احدی رو گوش نمیدن به جز حرف شیطان. خب وقتی که مثلا دستش نجسه، حالا حد اکثر دو بار کرد زیر آب کور، خدا میگه پاکه، پیغمبر میگه پاکه، علما میگن پاکه، شیطان میگه نشو، دوباره، سه باره، ده باره. این لجبازی با خدا، لجبازی با پیغمبر، لجبازی با فقها، این موجب میشه که این درمان نشه. لجبازی رو بذارن کنار، حرف بشنرن، وقتی یک فقیه میگه دیگه دفعه سوم لازم نیست، دیگه ول کنه، ولی این حالت ندارن، لجبازی میکنن میمونه. اینو بیرو درواسی گفتم که دیگه معلوم بشه که درمانش نیست لجبازی رو بذارن کنار، که متاسفانه نمیذارن.
سوال فرمودن که هفت صفت رذیلهی که مبنای همه رذایل هست چه صفاتی است؟
عرض کردیم پیروی از هوای نفس، این در رأس همه به اصطلاح اون گناهان دیگه است.
400 صفتی که در قرآن مبنای اخلاق ذکر فرمودید رو آیا جایی هست که به عنوان مبنا ما مراجعه بکنیم این صفات؟
در معراج السعاده مرحوم نرابی رضوان الله مفصل رو این زمینه بحث کرده. تفسیر المیزان هم جلد اولش اونجا هم هست.
آیا رعایت موازین اخلاقی واجب است یا مستحب؟ و اگر از این دو مقوله نیست آیا جزء عبادات محسوب می شود یا نه؟
البته اینها بستگی دارد به اینکه آیا موجب گناهی بشه یا نشه. اگر موجب گناهی بشه این به اصطلاح مورد نهی و عقاب داره، اگر موجب ثواب بشه و اون کار واجب باشه اون اخلاق واجبه، اگر موجب یعنی زمینه ساز برای فضیلت نه برای امر واجب اون فضیلت داره. بستگی داره به اینکه نتیجه ای که این امر اخلاقی میده چی باشه. اگر اون نتیجه یک عبادت واجبه باشه خود اون فراگیری اخلاق هم میشه یه امر واجب و عبادت میشه.
دو سوال رو کردن که بر یک مبنا هست. فرمودن شیطان چطور شد که نجیب شد و نصیحت کرد؟ باز در سوال دیگری سوال فرمودن که در روایت فرمودید شیطان به حضرت نوح آموخت و این چگونه چه اتفاقی افتاد که شیطان این خصوصیت رو پیدا کرد که بتونه این کار رو انجام بده؟
این مطلب رو شیطان کارش اغواگری است ولی از امثال نوح مایوسه و میخواست یه ارتباطی برقرار کنه که بعد بتونه از این ارتباط سوء استفاده کنه. راهش این بود که بیاد یه در آشتی با حضرت نوح باز بکنه و از این راه یه سابقه حسن سابقه برای خودش درست کنه که بتونه در آینده مثلا استفاده کنه. ولی خب میدونید نوح پیغمبر خداست و امکان این که تحت تأثیر وسوسه‌های شیطان قرار بگیرد نیست، اما اون کار خودش انجام میده و گاهی اوقات یه چیزای خوبی رو میگه که بتونه کارهای بد جا بندازه. مثل آدمایی که میان با یک کسی رفاقت میکنن اول اون باطنشون رو رونی میکنن، یه حرفای خوبی میزنن و بعد که روابط برقرار شد اون اهداف سوءشون رو رو میکنن. اینجوری بوده.
سوال فرمودن که آیا خصوصیاتی مثل زیاد خندیدن، جوک گفتن اینها هم جز اخلاق محسوب میشه یا نه؟
چی؟
زیاد خندیدن، جوک گفتن و هر حال چیزایی که اینا هم جز اخلاقه میگن یا خوش اخلاقه یا این از اون قضیه جداست؟
خب برفن یا آدمی که خنده رو باشه دیگران هم بخندن میگن خوش اخلاقه، ولی این با اون اخلاق شرعی و هم وفق نمیده چون موجب میشه که انسان عادت کنه لغو بگیر یه دوی مشت روح به هم ببافه که یه در بخندونه. نه اخلاق شرعی نیست، اخلاق عرفیه و اگر موجب بشه که آدم حرف لغو بزنه یا دروغ بگه این یک رذیلت اخلاقی نیست.
عرض کنم که ما بقیه سوالات ظاهرن یه تعدادش به مؤسسه برمیگرده که انشاءالله پیگیری میشه، ما در خدمتون هستیم. یه خواهش کنم یه چند تا سوال فقهی هم پرسیدن، حالا شاید اونا رو تمایل داشته باشید خودتون خصوصی مطرح بفرمایید خدمت حاج آقا. و تقاضام کردن که یکی از برگه ها که اگر میشه بعد از بحث حج بحث رموز زیارت و مخصوصا زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو مطرح بفرمان. حالا من دیگه فقط توصیه آقایم رو عرض کردم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا، اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره، اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم جاه محمد وعترته.